متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره این که چه نسبتی میان وجود خداوند متعال و موجودات دیگر برقرار است، به این مسئله پرداختیم که اصولاً آیا در عالم واقع حقیقت یگانه است یا متکثر است، و این مسئله ایست که همواره مورد پژوهش و مداقه محققان از گذشته تا حال قرار داشته است. خب در یک بررسی کلی عرض کردیم که سه تا نظریه در این باره مطرح شده. نظریه تباین، یعنی کثرت انگاری تباینی، که بگوییم در دار واقعیت ما موجودات متکثر داریم و اینا هم هر موجودی از خود از دیگری جداست، و بخصوص اگر بنا شد خالق و مخلوق را، صانع و مصنوع را، خدا و غیر خدا را خواستیم نسبتشون را به مقایسه کنیم، بسنجیم، اون نگاه معمولی و عمومی این است که خب عین تراب من رب الارباب، یعنی تعبیر به بینونت، به تباین 100% و این که چه ربطی به هم دیگه دارند، از هم کاملا جداند، این همچه به ذهن ابتدایی می نشینه. و به عبارت دیگر وجهه شرعی قویی پیدا می کنه. یعنی وقتی که این حرف زده می شود، معنی و مفادش این است که خواهیم تصویری از خداوند عرضه کنیم که به طور 100% ناب و هیچ گونه مثلی، مانندی، نظیری، شبیهی مطلقا نداشته باشه. میبینید که این نظریه به این صورت خیلی جذاب خواهد بود، یعنی به لحاظ به اصطلاح ذوق شرعی و باور شرعی نظریه خیلی جذاب و قابل قبولی خواهد شد. خب حالا اگر کسی بخواهد این را نقد کنه، یعنی بگوید که این دیدگاه یک دیدگاه توحیدی قابل قبولی نیست، بلکه بایستی این را ما به گونه دیگری تصویر کنیم تا دیدگاهمون دیدگاه توحیدی بشود، خیلی مشکله. یعنی بایست انسان از اول خودش را آماده کنه که مقاومت در مقابل این برخورد مقاومت جدی خواهد بود، چون یک دیدگاهی است که متکلمان رجوع کنید، دیدگاه کلامی رائج یا مثلا فلاسفه مشا، حتی در نگاه فلسفه مشایی، تا چه رسد به عوام دیگه، در نگاه عوامانه که مسئله دیگه خیلی روشنه. وقتی که در عرف عده‌ای از فلاسفه یا متکلمان و اهل نظر عرض می شود که چنین تصویری جا افتاده باشد، طبیعی است که دیگه در ذهن مردمان معمولی که اصولا کثرت با ذهن و اندیشه و زندگی اونا عجینه، این دیگه خیلی مسئله قامزی خواهد شد. ولی حالا باید بحث رو بررسی کرد، ببینیم که مقتضای تفکر عقلی اولا چیست. یک، تفکر عقلی، چون بالاخره این مسئله یک مسئله عمیقه، مسئله ساده عرفی نیست که آدم آدرس بدهد به عرف. مسائل فقهی، موضوعات احکام فقهی، عرفه. اینی که چی آبه، چی شرابه، هر می شود که و کی سالم هست، کی مثلا فرض کنید مریضه، اینها یا عرف عامه یا بالاخره عرف اهل علمه. اما مباحث توحیدی و نظری، اینها در اون سطح عمیقش خیلی فراتر از این فهمهای عرفیه. این اولا ما باید به لحاظ یک تحلیل عقلی عمیق ببینیم که مسئله چیست. یک، بعد هم ببینیم از نظر منابع وحیانی و حالا به خصوص روایات اهل بیت علیهم السلام، که بحث ما بیشتر ناظر به روایاته، اونجا ببینیم چه خبره، چه تصویری از اینجا ارائه شده از این مسئله. خب پس ما الان بیشترین گفتگومان با اون دیدگاهی است که به تباین کلی مابین موجودات قائله و از جمله به تباین کلی میان خالق و مخلوق، خدا و خلق قائله. این را باید ما بیشتر بررسی کنیم. چون عرض کردم اون دیدگاه اول وحدت انگاری مطلق، اونا دیگه قابل قبول نیست، رد کردیم به این صورت. خب حالا حرف اینا چیست؟ اولا ببینیم که خب اینا لابد دلیلی دارن، چون که گفتم در بین اینها از بین فلاسفه هم هستند. یعنی این نظریه در بین فلاسفه نیز طرفدارانی داشته است. پس معلوم می شود طرفداران این دیدگاه صرفاً حالا به ظواهر شرعی یا مثلا قرآن و حدیث استناد که نمی کنند، چون فیلسوفانی هم هستن، اینها بحث عقلی هم پس دارن. چیه اون بحث عقلیشون؟ چرا آمدن گفتن که وجود یا موجودات حقایق متباینه به تمام ذاتند؟ چرا اینو گفتن؟ خب دلیل اونها این است که گفتن آقا ما اصل کثرت را که واقعا از بدیهیاته که ما بیاییم کثرت را رد کنیم، این خلاف امر بدیهیه. به عبارت دیگر ما ذهنمان نسبت به عالم عین به ما از کثرت گزارش میدهد. ذهن اینه، ما بیاییم ذهن را 100% تخطئه کنیم، بگیم دنیای ذهن ما هیچ هماهنگی با دنیای عین ندارد، این میشه سوفسطائیگری. یعنی اصلا باب شناخت بر ما بسته خواهد شد اگر ما برای ذهن هیچ گونه کاشفیت انطباق با واقع ما قائل نشویم، با مشکل سفسطه مواجه میشویم. خب پس ما نمیتونیم کثرتی را که در ذهن ما نسبت به عالم هست، که آسمان، زمین، انسان، غیر انسان، اینها را ما از نظر ذهن داریم ردبندی خلاصه. خب چه بگیم حالا؟ اگر بخواهیم کثرت را منکر بشویم، راهش این است که بگیم ما ذهن را تخطئه کنیم، بگیم ذهن الکی میگه، درست نیست، حکایتگر نیست، انطباق با این ندارد. این که خیلی مشکل میشه، اصل بنیاد و شالوده معرفت زیر سوال میره. لذا این نظریه کثرت به اصطلاح قبول کثرت را، واقعیت داشتن کثرت را با همین بیانی که عرض کردم، یعنی یک استدلال معرفت شناختی که اگر این را نپذیریم هیچ چیز را نمیتونیم بپذیریم. امر دائر از بین این که ما بگیم هیچ نیست میشه سفسطه، یا بگیم نه آقا هست. ذهن ما از عالم که گزارش میدهد درست واقعیت هست، و اگر هست ذهن ما به صورت کثرت گزارش میده، در دنیای ذهن کثراته. ببینید این پس مقدمه اول این نظریه است، نظریه تباین. اینا فهمیدی؟ پس اولین استدلال آقایان کثرت انگار و کثرت نگر این استدلاله که ما اگر ذهن را که کثرت میبینه به کلی تخطئه کنیم، یعنی دیگه باب معرفت بر ما بسته میشه، میشیم سفسطه گر. خب حالا این مقدمه اول. دو، مقدمه دوم استدلال این است که میگویند وجود که این عالم واقع از اون شکل گرفته که ما به همه چی میگیم موجود موجود موجود، یعنی وجود دارد، یعنی واقعیت دارد. خب این واقعیت یا همین وجود که این متن عالم را پر کرده، این امر بسیطه. این وجود مرکب نیست که بگیم واقعیت یا وجود جنس داره، فصل داره، جزء مشترک داره، جزء مختص داره که مرکب باشه. نیست اینجور، بسیطه. چرا؟ میگن برای اینکه اگر بنا باشه وجود مرکب باشد، جزء ممیزش چیست؟ خب اینا همه جزء مشترکشان اینا که وجود دارن دیگه، به همشون میگیم موجود، به همه میگیم دارای واقعیت، دارای وجود. اون جزء ممیز که میشه ما به الامتیاز، اون چیه؟ عدمه؟ عدم که نمیتواند ما به الامتیاز وجود باشه. چجور میشه یک واقعیتی مرکب باشد از هستی و نیستی؟ پس نمیتونیم بگیم که این جزء دومش، یعنی این شیء خارجی، قوام بخش واقعیت هستی به اضافه نیستی است. اینه که نمیشه گفت نیستی نقطه مقابل واقعیته. چجور میشود که امر واقع از نقیضش شکل بگیره؟ این نمیشه. پس عدم رو بذاریم کنار. خب میرسیم به دیگه چی داریم که به عنوان ما به الامتیاز ذاتی فرض کنیم. ببینیم که این واقعیت مرکب است از وجود و عدم که نمیشه، از وجود و ماهیت. خب ماهیت چیه؟ ماهیت حده. ماهیت خود در حیال و در قبال وجود کاره ای نیست، و الا اون وقت ما باید معتقد باشیم که عالم واقع دو تا دمه دوگان انگاریه. به این صورت ماهیت درباره هر چیزی، مثلا زید، که یه حیثش وجوده یه حیثش ماهیته، هم وجودش اثر دارد مستقل و هم ماهیتش اثر دارد در عرض وجود. این باید دو تا زید باشه، دو چیز باید باشه. یه هر چیزی یک چیزه دیگه، هر چیزی دو چیز که نیست. لذا میگن ماهیت هم که یک امر اعتباریه، پس میشه وجود یک امر بسیط. حالا که وجود یک امر بسیط شد، آیا ما کثرت داریم یا نه؟ در مقدمه اول گفتیم بله داریم، چون ذهن ما این کثرت ها را داره و اگرم بخواهیم بگوییم هیچ ربطی به این ندارد که گفتیم سفسطه میشه. خب حالا اینا میگن بنابراین ما کثرت داریم، اولا وجود که کثرت ها به او برمیگرده بسیطه، ثانیا پس نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش این میشود که هر وجودی، هر مصداق از وجود با یک مصداق دیگر از وجود کاملا تباین دارد، مجزا گردد. همین نسبت ما بین خدا و جهان هم هست، تباین. چطور در بین سایر موجودات هست؟ دیگه به طریق اولا بین خدا و سایر موجودات هم هست. این در واقع کثرت انگاری، تباین، نظریه تباین که میگن کثرت را بر مبنای تباین باید توجیه کرد، تباین کلی، مباینت، مغایرت کلی. عین هذا من ذاکر، یعنی هر مصداق از واقعیت له وجود 100% ممتاز از وجود آخر، چون به حکم اینکه اینا بسیطه دیگه نمیشه گفت یه وجودیست مشترک اون وقت هر کدوم یه مابل امتیاز داره که خارج از وجود باشه. عزیزان مابل امتیازی که از سنخ وجود نباشه. ها، این نظریه اینه. منتقدان این نظریه اولین حرفشون اینه که این سخن شما که فرمودید کثرت در عالم هست و واقعی است قبول، این قبول داریم، لذا اون دیدگاه اول عرفانی قبول نیست، این درست. اما میگویید چون وجود بسیط است پس ما به اشتراک و ما به امتیاز غیر از وجود نداریم، یعنی ما به امتیاز غیر وجود. ما وقتی که مثلا میگوییم که ماهیت حیوان انواع داره، اینجا ما به اشتراک یه چیزه، ما به امتیاز چیز دیگره. ما به اشتراک حیوانیت، ما به امتیاز فصله، مثلا ناطق اون ساحل اون چیز دیگه. خب ما در وجود که بسیط شد دیگه، ما به اشتراک وقتی که ما به امتیاز از علم شود که جزء وجود نمیتونه باشه، پس بعد مثل اجناس عالیه باشه، مثل اجناس عالیه هست که تباینشون 100%. مثلا مقوله کم بسیطه دیگه، 100% جدای از کیفه. دو تا است، بله، یه مقوله است یه مقوله، چه نسبتی بینشونه؟ هیچ نسبتی بینشون نیست، به تمام الذات از هم جدا. اینا میگن موجودات هم به تمام الذات از هم جدا. جوابش این است که نه، ما یک تمایز دیگری هم داریم که اون چیه؟ که ما به امتیاز برمیگرده به خود ما به اشتراک. ما به امتیاز غیر از ما به اشتراک نیست، یه چنین ما تمایزی هم داریم. کثرت را درست میکنه، به این مشکل شما هم پاسخ میدهد که بحث ترکیب باشه، نه بسیط باشه، بسیط باشه، امر بسیط باشه، اما دارای مراتب باشه، دارای درجات باشه. حالا همونطوری که فرمودن هر مرتبه‌ای خصوصیات خودش را داره، ویژگی‌های خودش را داره، هر مرتبه‌ای خصوصیتی داره عین اون مرتبه است. پس بنابراین به این آقایان چنین گفته می‌شود، حرف شما درسته، هر دوتاش درسته، کثرت داریم، آری، واقعی است، بله، وجود بسیط است، آره. میگه پس باید تباین باشه، میگیم نه، این نتیجه غلطه، منحصر نیست، کثرت داریم، بسیط هم هست، منتها تمایز بالمراتب، نه میز به ما خارج از اون حقیقت باشه که بگیم بله در اصل وجود شریکم، در یه چیز غیر وجود از هم جدان که بشه مرکب، که هر مصداقی بشه مرکب از وجود و غیر وجود، نه، هر مصداقی از وجود همان وجوده و سلام. رسیده. منطقه البته مراتب داره، درجات داره. این نظریه تباین که فرض کرده بود ما اگر کثرت را بپذیریم باید مابل امتیاز غیر از مابل اشتراک باشه، و چون وجود بسیط است پس نمیتونیم اینها را براشون به اصطلاح به عنوان تباین مثلا بعض الذات بگیریم، باید به طور کلی از هم جدا بگیریم. کثرت من جمیع الجهات، میگیم نه اینجور نیست. سخن این است که حصر در کار نیست، که یا باید کثرت را قبول بکنیم و تباین، یا اصلا که قبول نکنیم بشیم وحدت وجودی. حالا میرسیم به چه؟ میرسیم به این که نظریه تباین با مشکل مواجه هست، قابل قبول نیست. چرا با مشکل مواجهه؟ به لحاظ عقلی فعلا، اصلا بحث فعلا عقلی فلسفیه. چرا نظریه تباین موجودات را نمیشه قبول کرد و باید بریم سراغ تباین بالمراتب؟ برای اینکه اگر این موجودات و این مصادیق وجود که وجود برشون حمل میشه بالمعنی الواحد، اینی که این وجود بر اینا حمل میشه، اگر هیچ جهت جامع نداشته باشن، هیچ جهت جامعی بینشون نباشه، امکان ندارد ذهن از اموری که هیچ جهت جامع ندارن یه مفهومی انتزاع کنه واحد. این نمیشه. ممکنه شما بگویید، یعنی در دفاع از این نظریه گفته بشود آقا مثال میزنیم براتون، این چیه؟ میگیم مثالش مقولات اجناس عالیه. شما خودتون قبول دارید که اونا چی هن؟ متباینه به تمام ذات هن، اما مفهوم واحد برشون حمل میکنیم. مفهوم واحد چیه؟ مثلا میگیم که مقوله، ماهیت. مثلا میگیم جوهر یه ماهیت مقوله است. کم، کیف، وز، جده، ده، این به اصطلاح همشن نه تا یکی ده تا ده تا مقوله. شما میگویید که انتزاع یک مفهوم از مصادیق متباینه به تمام ذات نمی شود، پس چی میگید درباره مفهوم مقوله که انتزاع میشه از ده تا جنس عالی، مقوله ای که به تمام ذات با هم متباین هستن؟ اینو چی میگید؟ میگیم بله، در مورد این مقولات ما یک امر مشترکی را در نظر میگیریم و آن امر مشترک این است که اینها همشون هر میشد که چه اونی که جوهر هست، چه اونی که کم است، چه اونی که کیف است، از نظر به اصطلاح واقعیت، از نظر تحقق، از نظر عینیت، اینا این ویژگی را دارن که جنبه ماهیت دارند. یعنی چی؟ یعنی مرکبند از وجود و از بسیط ماهوی هستن، اما بسیط من جمیع الجهات نیستن به عبارتی. یعنی وقتی میگیم جوهر، از نظر ماهیت بسیط جنس و فصل نداره، اما از نظر واقعیت خودش یک جنبه وجودی داره، اگه بخواد در خارج محقق بشه موضوع نمیخواد. اون وقت اون بقیه یه جنبه باز وجودی دارن که اگر بخوان وجود پیدا کنن چیز به اصطلاح موضوع میخواهن. یعنی بالاخره پای یک امری را غیر از خود ماهیت ما به میان میآوریم و در اون امر آخر یک وجه اشتراکی بینشون میبینیم، همه را میگیم ماهیت، یا یک امر مشترکی میبینیم به همشون میگیم عرض. میگیم چون اینا همشون موضوع میخوان، کمم عرضه، مثلا کیفم عرضه، ولو به لحاظ ماهیت متباینن ها، اما به لحاظ کینونت، به لحاظ واقعیت عارض بر موضوع هن. همین عروض بر موضوع میشه جامعه دینا مثلا، یا مثلا اون که من حیث و هیه لیست الهیه همش میشه ماهیت. مثلا اینجوری میگیم جوهر ماهیت، کم ماهیت، یعنی چی؟ یعنی همه اینها من حیث و هیه لیست الهیه، این ویژگی را همشون دارن. خلاصه در این موارد هم که ما گمان میکنیم از امور متباین مفهوم واحد میگیریم، واقعا یه جهت جامعی فرض میکنیم. بدون جهت جامع انتظار یک مفهوم امکان نداره. پس یه مشکلش اینه که اگر این مصداقهای بالاخره وجود هیچ جهت اشتراک نداشته باشد، انتظار یک مفهوم به یک معنا از مصادیق متباین به تمام ذات امکان نداره، بعد جهت جامع داشته باشه. این یک نکته. یه نقد دیگری که بر این نظریه وارده اون چیه؟ آن اینه که هیچ وقت به لحاظ با ذهن درک امر مباین و بیگانه دلالت بر بیگانه نمی کنه. مغایر از مغایر حکایت نمی کنه. مغایر دیگه مشابه از مشابه حکایت می کنه، نه مغایر از مغایر. خب باب دلالت طبق این نظریه بسته خواهد شد که اگر ما مثلا یک واقعیتی را ببینیم، ذهن ما منتقل بشود به وجود یک واقعیت دیگر. البعر تدل على البعیر مثلا، و اثر القدم تدل على المسیر، این چیزی یا اون روش انی، این نشانه اونه. این باید یک نوع سنخیت، مشاکلت، همانندی یک گونه ای باید بندشون باشه. اگه این همانندی و همگونی نباشه، جدای از هم 100% باشن، این چطور میتواند حاکی و دال بر او باشه؟ واقع در بحث خداشناسی واقعا چجور میشه که جهان بشه آیه نشانه، که هیچ گونه ارتباط واقعی واقعی حقیقی نداشته باشه؟ این بی ربط بشه رابط، این ذهن اینو قبول نمیکنه. این را ببینیم در جلسه آینده انشاءالله تعالی بهش بپردازیم این مسئله واقعا چیه. صلی الله علی محمد و آله.
حسبی الرب من المربوب، حسبی الخالق من المخلوق، حسبی الرازق من المرزوق، حسبی الله رب العالمین، حسبی الرب من المربوب، حسبی الخالق من المخلوق، حسبی الرازق من المرزوق، حسبی الله رب العالمین.